بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن أماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم بلا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم بلا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم بمخالفيهم بمعانديهم بمنكري فضائلهم بمناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. أرض تسليت بساحة قدس مظهر أتم خدا إنسان كامل عبد صالح خدا بمعنای حقیقی و واقعی کلمه عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا سبب اتصال زمین و آسمان اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات عنایت بفرمایید. موضوع سخن رسید به اینجا که یاری بکنیم حجت خدا رو، امام حسین رو به قلبمون و سمعمون و بصرمون. لبیک یا داعی الله، لبی گفتیم، بعدم به امام گفتیم اگه ما نبودیم اون موقعی که تو استغاثه میکردی ما با بدنمون تو رو یاری بکنیم و نبودیم اونجا اون موقعی که تو یاری میطلبیدی ما با لسانمون شما رو یاری میکردیم. الان وقتش هست که ما چی اجابت بکنیم. فقط اجابک به قلبی و سمعی و بصری. گرچه دو مرحله کمک و اجابت رو بیان کرد در همین، یکی بحث بدن یکی بحث لسان رو، اینجا هم سه تا رو بیان میکنی که ما الان باید یاریم. ما البته یکی دو شبه این میخواییم ورود پیدا کنیم به بحث قلب که بحث جای دیگری میرود و تمام نمیشود. گرچه اگر بخواییم خود قلب رو مورد بررسی قرار بدیم یک مبحث عریض و طویلی خواهد شد و با یه دهه و دو دهه جمع نمیشود کار. حتی اگر بخواییم آیاتش رو بخوانیم. به این جهت عرض میکنم که ما حدود 150 آیه فقط راجع به قلب داریم. یکی از موضوعات مهم هست در قرآن، 150 تقریبا، اونم زیر مجموعش تقریبا 40 موضوع هست. یعنی این 150 تا آیه میان در قالب 40 موضوع تقسیم بندی میشه. یکی شناخت مثلا خود قلب، از این قلب چی هست، یکی مراتب این قلب، حالات این قلب، امراض قلب، راه‌های درمان این مرض‌ها، قساوت قلب، راه برطرف شدن این قساوت قلب. فقط بخواییم به موضوع قلب در قرآن بپردازیم، فهم خود قلب، رابطه قلب با عالم معنا، اینا موضوعاتی است که خیلی حدود 40 موضوع هست که در قرآن اگر کسی بیاد. حیف که ما اونچنان که باید اهل قرآن باشیم نیستیم. قرآنم نهیب میزنه افلا تدبرون القرآن، چرا شما تدبر در قرآن نمی کنید؟ تدبر در قرآن، برادرها، تدبر در قرآن یک مرحله است و مراحلی داره که ما باید این کار رو انجام بدیم. اگر میخواییم بفهمیم معارف ما چی هست، اگر میخواییم بفهمیم راه تا رسیدن به اون سرمنزل مقصود چیه، هرچه هست در همین قرآن آمده است: لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب المبین، هیچ تر و خشکی نیست مگر در همین کتاب مبین، یعنی در قرآن شریف آمده است. موضوعات کلی همه مباحث آمده. اصلا از معجزات قرآن چند چیزه، یکیش اینه که هیچ کی نتونسته است آیه‌ای مثل آیات قرآن بیاره، یکی هست. یکی دیگه از معجزاتش اینه که همه چیز در قرآن هست، لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب المبین. مثل یک قانون اساسی است که با یه فصول و اصول مشخصی دیگه باید یه عده‌ای بیان این قانون رو شرح بدن و تفسیر بکنن، که اونم حضرات ائمه معصومین است. اگر اما در خانه اهل بیت هستیم، قرآن این دستور رو داده، دیگران به قرآن عمل نمی کنن، اهل قرآن هم نیستن، ما به طبق فرمایش ذات مقدس ربوبی در خانه اهل بیت دفتیم. قرآن فرموده است وابتغوا الی الوسیله، با وسیله بیایید سمت من. بعدم اهل بیت فرمودن وسائل خود اونا هستن. فرمودن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تقوا پیشه کنید و همراه با صادقین باشید. بعدم صادقین کی هستن؟ اهل بیت عصمت و طهارت هستن. بیشتر انس بگیریم با قرآن. ببینید ارباب من و شما شب عاشورا وقتی که میخواد مهلت بگیره، یه شب رو میگه من قرآن رو دوست دارم، دعا، استغفار، اینا چیزاییست که محبوب اهل بیت عصمت و طهارت بوده است. زیاد قرآن تلاوت میکردن، تدبر در قرآن خیلی راه گشاست. راهش هم اینه، قدم اول اینه که قرآن رو انسان یاد بگیره. الان متاسفانه گاهی میبینی طرف تحصیلات عالیه هم داره اما قرآن بلد نیست بخونه، قرآن بلد نیست، لیسانس، فوق لیسانس، دکتر و مهندسه و نیتونه قرآن بخونه، خیلی بده. بچه هیئتیش دو ساعت سه ساعت هم گریه و سینه و ماشالله نوش جان هر چند بکنی بازم کمه، اما تلاوت قرآن، قرآن زهری هم بلد نیست مثلا، کم پیش میاد ولی هستن، بلند نیست بخونه. و این یکی از وظایف پدر و مادر هاست و از حقوقه، همچنانی که فرزندان یک حقوقی پدر و مادر به گردن اونها داره، پدر و مادرم یک حقوقی دارن نسبت به فرزندانشون که حقوق رو باید رعایت بکنن. یکیش این اسم خوب برای بچه ها بگذارن، اسم خوب، نامگذاری، اصلا از نشانه حکمت، عقل همینه که کسی اسم خوب رو بچهش بگذاره. بعضی اسمایی میذارن اصلا عجق و جقی، معلوم نیست از کجا، بعدم دنبال این لغتنامه دی خدا میگردن که یه معنی براش پیدا بکنن، اصلا میخوان یه چیز تک پیدا بکنن، اصلا بشقاب پرنده بذارن، مثلا یه دیزی بذارن، نمیدونم. من نمیخوام اسم ببرم چون گاهی تو جلسات موضوع اسما رو پیش میبریم، بعد نمون اسمایی که میبریم بعد میبینیم پامنبری همون اعظم اسما دارن، یه هم آدم ناخواسته یه چیزی میگه بهشم بر میخوره، میگه مگه کامبیز ششه، مگه هوشنگ و فرشاد و نمیدونم از حرفا، اینه چشونه که شما دارید میگید، حالا طرف هم بودیم. اما یکی از ابزار نجات انسان در قیامت هم اینه، میگه هیچ چی نداره ولی اسمش، اسم برموزن، اسم بچه هاتون رو تا یک هفته محمد بگذارید. بعد یا به همون نام بماند یا خواستید تغییر بدید، خب تغییر بدید اسم. اصلا فرهنگ اسم گذاری جایگاه مهمی داره. بعضی از اسامی رو خود خدای متعال مشخص کرده، اسمای اهل بیت رو خدا مشخص کرده، بعضی از انبیا رو اسماشون رو خدای متعال مشخص کرده، اصلا خودش فرهنگ هست. حالا اونایی هم که میخوان توجیه بکنن توی فضای دینی بهش بدن دیگه خودشو میدونن. میگه بچه تی چی گذاشتی؟ میگه گذاشتم آتنا. میگه آنتنا دیگه چی بود؟ میگه با آج آقا تو اینه که قرآن آتنا، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قینا عذاب النار. میگه میگه عذاب هم میذاشتی چی؟ عذاب هم تو قرآنه. میگه نه قرآن باز کردیم ای اومده. میگه اگه قرآن باز کردیم سگ عذاب کف میمد میذاشتی سگ؟ یه شیطان میامد میخواد توجیه بکنه. مثل اینه که مهریه میزنن. 313 عدد سکه به نام یاران امام زمان، امام زمان بزنه تو کمرت، به عدد ابجد ابلیس حساب بکن، جای دامه چه ربطی داره؟ یعنی چیزی که امام زمان راضی نیست، یه عدد مقدسی هم روش درست میکنن، بعد خیال میکنن درست شد، با حلوا حلوا الان شیرین میشه ای زهر مار. اینطور نیست. اسم خوب گذاشتن یه از وظائفی است و از حقوقی که فرزندان به گردن پدر و مادر دارن. یکی دیگه از حقوقی که دارن آموزش قرآن هست. قرآن رو بیاموزن، به بچه هاشون قرآن یاد بدن، بگذارن به مکتب یا جای قرآن رو یاد بگیرن. حالا بچه هنوز بلدی را رفتن، میگم جا گذاشتیمش کلاس زبان، خدا مرگم بده. حالا گذاشتی که ازن چی کارت کنم؟ اول قرآن رو، تو مسلمونی، اسمت مسلمونه، شیعه هستی، قرآن رو اول بچه یاد بدی. دیر نمیشه زبان یاد بگیره. مثل که الان دروازه اروپا بازی، الان میخواد بره اونجا با وزیر امور خارجه مجالسات بکنه، الان با حتما زبان بلد باشه. تا دو سه سالم که دیدی همین سگ و گربه و این چیزا رو یادشون میدن. سگ آمد، گربه پرید، خره بوق زد، خوکه آمد، حیوانات و سوسمار رو از این چیزا دید. کتاب زبان رو ببینید. قرآن رو اول باید یاد بدن. ما مخالف نیستیم، آره زبانم یاد بگیره، ما الان بچه خودمون هم کار کنیم که زبان خیلی از دیگران هم بهتر والدن، اما در صورتی که قرآنشون رو هم دارن میخونن، حفظم میکنن. البته افراط هم نمواد بشه، یه موج ایجاد شده بودی، بچهای فسقلی بیچاره رو میذارن تو مکتب به زور میخوان قرآن. حالا یه نفر خدا یک هوش فوق العاده ای بهش داد، حفظ کرد و یه قرآنی همه بچهای کوچیک با ایما و اشاره و یه مسخره بازیای در میارن بیرون که حالا میخواد قرآن یاد بگیره. بعضیشون هم خلوچل میشن دیگه بعد از خب مال بچه 2-3 ساله. یا آقای طباطبایی که اون موقع بچه بود، خب خیلی از جاها برده بودن، خیلی از علما سوالی پرسیدن جواب قرآنی. یکی از جاهایی که رفته بود ملاقات مرحوم آیت الله عظمای بهجت بود، خب همه سوال میکردن و از قرآن جواب میده. آقای بهجت سوال کرده بود که ایشون هم پارک هم ببریدش، تفریح هم ببریدش، کوه هم ببرید، مسیج هم کردن هم ببرید، مسافرت هم خوبه. هیچی هم نپرسید، برخلاف همه این بچه باید بچگیش رو انجام بده. ها تو عالم بچگی به اندازه ظرفیت خودش یادش بدن، نه افراد و نه تفرید. اما اصل یادگیری قرآن یه امر لازمیست. اگر احیاناً در جلسه ما کسی هست که خدایی نکرده نمیتونه قرآن بخونه، از رو من دیدم گویا یه جلسه هست میخوان نفری یه صفحه قرآن بخونن، بعد میبینی بعضی به بهانه دستشویی میرن بیرون، روش نمیشه دیگه. آدم میفهمه که تو دستشویی آخه احسال که نداری، یقدر میری دستشویی، این میخواد نوبتش برسه میخواد قرآن رو نخونه، چون آبروش میره دیگه. حالا مثلا سنش هم زیاده، سوادش هم بالاست. اگر هست کسی، حتما به احترام امام حسین در این ماه محرم این رو یک تحفه الهی بدونه و بره دنبال این که قرآن رو یاد بگیره. طولی هم نمی کشه، یعنی دوره آموزش قرآن هم خیلی، آره چه بسا در یک ماه قشنگ قرآن رو یاد بگیره به خوندنش. بعد قدم بعدی اینه که حالا وقتی خوندی بری دنبال معارف قرآن. بهتره که یه ترجمه خوبی از قرآن تهیه بشوند و اون ترجمه خوب رو از ابتدا تا انتهاش بخونید. ترجمه هایی که مشورت بکنید با اهل فن، ترجمه های خوب رو به شما معرفی میکنن. ترجمه آقای انصاریان ترجمه خوبی است، ترجمه مرحوم آیت الله مشکینی ترجمه خوبی است. این رو بگیرین و به این روشی که عرض میکنم بخونید، یعنی از اول تا آخرش فقط یک دور ترجمه قرآن رو بخونید، بدون اینکه چیزی بنویسید یا بدون اینکه چیزی از کسی سوال بپرسید. چون وقتی قرآن رو میخونی تو ذهنت شبهات میاد، سوالات پیش میاد، گاهی تضاد پیش میاد، گاهی عجله میکنی. در آیات دیگری جواب همین رو داده شده هست. یعنی همش یه دور بخونی مفاهیم کلی قرآن چی هست بدون اینکه سوال بکنی. و اصلا هم از شبهه هیچ وقت نترسید، هیچ وقت نترسید. حق هیچ وقت از شبهه نمیترسه. مرحوم علامه طباطبایی فرموده بود که غرب با همه بدیایی که داشت یه خوبی داشت. اون خوبی عبارت از این بود که هر که رفت و آمد با یه چمدون شبهه وارد شد. در نتیجه اندیشمندان ما، فضلای ما، دانشمندان ما، استادان ما اینا رو پاسخ میدادن، جواب میدادن و حقایق دیگری روشن میشد، مبانی خیلی خوبی استخراج میشد از همین شبهات که هست. قرص محکم لرزیدن نداره، لغزیدن نداره، محکم. اونطور شبهه اگر ادامه پیدا بکنه بله خطرناکه. اگه کسی شبهه در ذهنش به وجود بیاد و نره دنبالش، این شبهه او رو از پا در میاره بیرون، یعنی دین و ایمانش رو میگیره، اعتقاداتش رو میگیره. یکی وسواسه، اگه کسی دوچار وسواس شده بره درمان بکنه، اگه وسواسیشو درمان نکنه اعتقاداتش ازش میگیره. یکی هم شبهه هست اومد، آدم میره میپرسه، ای که مشکلی نیست. و همه خیلی از این شبهات دیدی که توی فضای مجازی گاهی پخش میشوند، اینا هزار سال جوابش داده شده، هزار سال، یعنی جوابی دارن به سابقه هزار سال، 1100 سال، 1200 سال، 800 سال، 700 سال. از این شبهه جدیدی نیست، منتها چون طرف اطلاعی نداره نمیتونه و متوجه نمیشه. آدم خوبه یه قدری هم غیرت هم داشته باشه نسبت به دینش، بره یاد بگیره. حالا بعضی میرن مکه و میان یه 4 تا جزوه افغانی ها ترجمه کردن دادن به این وهابیت، اونا دادن اینا ترجمه کردن، میگن آقا نگاه کن ما نمیدونستیم. بابا اینا همه جواب داره، دروغ که کنتور نمیندازه. یه کتابچه دروغ بنویس تقسیم کن بین مردم. بله خب البته اشکال داره، گاهی یه دیوانه سنگی میندازه تو چا صد تا عاقل به زحمت درش میارن، یه موشی ول میکنه 1000 تا یوسپلنگ هم نمیگیره یه موشی گراه گردن، اما بالاخره گیر میفته. شبه جواب داره، قرص و محکم هم. بله یه شبیه حقیقتی هست که میاد، تا یه کسی تو ذهنش آمد خیلی زود بره درمان بکنه این کار رو، نگذاره که کهنه بشه در وجودش. یک بار از ابتدا تا انتهای قرآن بخونه، بدون اینکه چیزی بنویسه، بدون اینکه از کسی سوال بپرسه. مرتبه دوم که رسید، اونجا یه دفتر کنارش باشه، بعد شروع کنه به نوشتن. همین نوشتن ها سوالاتی که پیش میاد براش، مطالب جالب و جذابی که پیش میاد، شبهاتی که پیش میاد، اینا رو همه بنویسه. خود به خود این یک روشیست برای انس با قرآن و مفاهیم قرآن میشه. بعد میبینید که عجب چه اسراری در این مصحف شریف است. یکی از شاکیان ما امت در قیامت، ما چند تا شاکی داریم در قیامت، یکی امامی است که دور و برش نرفته باشن، امام عادل اهل بیت، یکی عالمی است که در یه محلی باشه ازش استفاده نکنن، یکی همین قرآنه. قرآن فردای قیامت به عنوان شاکی میاد که چرا استفاده نکردی، من تمام هر چی که بود در من وجود داشته. خود خدا گفته ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب المبین، گلایه میکنه این کار رو. حالا منظورم اینه که بحث قلب در قرآن الانم که با این نرم افزارها اینو خیلی راحت تر میتونید شما استخراج بکنید. خیلی حرف موضوعی به این مهمی 150 تا حدودا آیه داره با 40 موضوع راجع به قلب. خب بریم حالا میخوایم با قلبمون یاری بکنیم امام رو. قلب آقا اگه یاری بکنه حجت خدا رو، یعنی قبول بکنه، به تب تمام اعضا و جواره تسلیم میشن. مثل یه بزرگ یه قوم میمونه که اگر ای بیاد یاری بکنه بقیه هم میان. خیلی مهمه قلب این چنینه. اگر قلب پذیرفت حجت خدا و ولی خدا رو و یاری بکنه، قطعا و یقینا بقیه اعضا و جواره فرمان میبرن. حتی مغز انسان هم که نقش فرماندهی داره اونم همینطوریه، کافی قلب قبول بکنه یه چیزی رو، دست و همین سمع و بصر و همه اینا قبول میکنن. قلب مهمه، بقیه اعضا و جواره تحت این فرماندهی قرار دارن. خود به خود همینطوره، قبول نکنه نه، تعادل به هم میزنه، جبهه نفاق به وجود میاد، قلب چیز دیگری، بعد بخوای به خاطر مطامع دنیوی اونجا می ظاهر سازی میکنی، این درست عذاب در نمیاد. لذا اون تحلیل فرزدق بسیار تحلیل اشتباه و غلطی بود، خیلی تحلیل اشتباهی بود. و اون این بود، امام حسین علیه السلام وقتی که از مکه خارج شدن، اولا خب سطح فرهنگ مردم اون روز خیلی عجیب بوده که خیال نکنین امام قیام کرد چون یزید داره شراب میخوره، هر چی دلت میخواد شراب بخورد و جونش در بیاد بیرون، مگه کم شراب میخوردن؟ یا یزید چون سگبازه بیاد؟ اصل چیز دیگری بوده، خلع در جای دیگری بود، اون ریشه مشکل داشت که میوه شده بود شرابخوری، میوه شده بود که قماربازی، میوه شده بود سگبازی. اون ریشه، اون سرطان باید قده و در بیاد بیرون، اگه او در بیاد بیرون اونم خود به خود حل میشن. ملال و میمون بازی سگ. یا مثلا خیال کنیم که بعضی از ظواهر توی اجتماع کم شده بود، مثلا مردم ظاهر نمازشون دیگه نماز نمیخوندن، نماز کمرنگ شده بود. نه بابا، خیلی هم با شکوه بود نماز هم. یا مثلا روزه نمیگرفتن، یا خمس و زکات نمیدادن، یا حج نمیرفتن. نه اتفاقا حج هم میرفتن. از اشکال کار کجا بود که امام قیام کرد؟ امام میبینه که اصل موضوع که اون حقیقت ولایت هست تو جایگاه خودش نیست، حکومت اسلامی در دست دیگران افتاده است. اینجا باید تصدیق بشه، اینجا باید درست بشه. اینه که امام فرمود ارید و انعامر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی و ابی. امام چیزی پنهان نداشت اهداف عاشورا. به تعبیر ملای رومی، هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من نجز اسرار من، سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. امام حسین اهدافش قشنگ معلومه، لازم نیست ما پیش خودمون تحلیل بکنیم. امام میگه من اراده کردم امر به معروف نهی از منکرم، بعد چی؟ و این که عمل بکنم اسیرو به سیرت جدی و ابی، به سیرت پدرم و به سیرت جدم میخوام عمل بکنم، به سیره اونها میخوام عمل بکنم، به روش اونها میخوام حکومت بکنم. این درست امام اینو داره میبینه. و بزرگترین معروف امروز حمایت از حکومت اسلامی است، در اون روز تشکیل حکومت اسلامی بوده است. و بزرگترین منکر هم همینه که تضعیف بکنی، و خیلی هم خطرناکه و جهالت محض هم هست. این معانی در سخنان رهبر معظم انقلاب در باب امر معروف و نهی از منکر مکرر آمده است. امام این رو ببینه در خطره، ولی ظاهر دین اینو بله رعایت میکنه، حاکمان بله، حاکمان این رو رعایت نمیکردن، ولی عامه مردم نه رعایت میکردن. اصلا وقتی هور آمد با لشگرش مقابل ابو عبدالله ظهر که رسید، گفت آقا شما نماز میخونید یا با هم بخونیم؟ جدا جدا چکار بکنیم؟ یا ما هم بخونیم شما هم بخونید؟ خیلی حرف ها. اینا همه آمدن مقابل امام حسین ایستادن، بعد میگن آقا وقت نمازه، ما جماعت جدا بخونیم، شما هم جدا بخونید، یا دوتا با هم بخونیم؟ الله اکبر. بابا امام سجاد میفرماید اینا آمدن تو کربلا 30,000 نفر، زعمشون و گمانشون این بود که اینا با این کار تقرب به خدا پیدا میکنن. اینا قربتن الله مثلا اهل حرفا بودن، اما خانه از بیخ ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. اصل موضوع که ولایت بود مشکل داشت، بعد اینا فکر ظاهر دین بودن که الان مثلا دین در خطره، وا اسلاما وا مصیبتا. نه، دین با این چیزا در خطر نمیفته، دین با تضعیف ولایت در خطر میفته. جامعه ای که نشه دم از علی زد، نشه دم از امام حسین زد، نشه دم از حجت ابن الحسن زد، نشه دم از این زد که در زمان غیبت ما باید تحت ولایت ولی فقیه باشیم، خب این چه جامعه است؟ حالا ظاهرش هم مثلا درست باشه. دیدی بعضی از این حاجیای ما چقدر ضعیفن، میرن مکه و میان میگن آقا اینا نماز ظهر که میشه نماز، تمام مغازه ها تعطیله. به درک که تمام مغازه ها تعطیل باشه، اولا فقط در مکه و مدینه است، اونم جریمه دولتی داره، اگه کسی مغازش باز باشه جریمه چند برابر کل اجناس در مغازش هست. طرف میگیم بابا نخواستیم، عطایش رو به لقایش بخشیدیم، حالا یه دو ریال بخواد گیرمون بیاد از دست ایرانی های ظاهر باز که میرن اونجا پول رو میریزن تو جیب اونا، نخواستیم این را کل مغازم بره. تازه سلم نو که اگر این چنین هم باشه واقعا چه نتیجه ای داره؟ نماز بی ولایت که اصلا نماز نیست. گفت نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. او یکی قشنگتر جواب داد، نماز بی ولای او کجا بود عبادتی، چه با وضو چه بی وضو. یه وقتی حرکتی نکنید آیه، مثل مرده دارید نگاه آدم میکنید، مثل این چتون شده. مارا آدم میگه از امیرالمومنین دم بزنی، بعضی از جاها میری خیلی سرمست میشن. شما یا واقعا سرمستید هوشتون اینجا نیست خیلی مدهوشید، یا نه مثل ما سیب زمینی بی رگ هم میترید آدم رو نگاه میکنید، از آدم میخوره تو ذوقش. اصلا مشکل مبنایی ما داشتیم با این، اصلا نامه هایی که فرستادن امام حسین دعوت کردن، تو یکی از این نامه هاش اینه، حسین جا بیا درختای ما رسیده، میوه هامون ثمر داده، مثل که امام حسین میخواد بره پیکنیک، الان روی استراحتی هم بکنه، مدت ها در مدینه بوده، خیلی الان سختشه، زحمت داره براش این کار رو انجام بده، سلام علیکم. نه الان باید بیای اونجا، نه امام که این چیزها رو نمیفهمیدن یعنی چی، چون معاویه مرده الان شما بیا. پس اون موقعی که معاویه بود چجوره؟ یا نه همین جریان فرزدق، چون بحث قلب هست جنبندی بکنم، فرزدق وقتی امام از مکه آمد بیرون در همین منزل اول یا دوم با امام حسین برخورد کرد، بعد امام ازش سوال کرد که فرزدق از کجا میای؟ گفت آقا از کوفه میام. گفت چه خبر از کوفه؟ گفت آقا از کوفه خارج نشدم مگر این که دیدم همه مهیا شدن بر علیه تو. بعد یه عبارتی داره، قلوبهم معک و سیوفهم علیک، اینا قلباشون حسین با توست ولی شمشیراشون بر علیه توست. و یه عده این رو هم بیان میکنن، این اعتقاد فرزدق بوده، نه اعتقاد قرآن، نه اعتقاد تشیع، نه اعتقاد امیرالمومنین و اهل بیت. مگه میشه یه کسی قلبش با امامش باشه بعد شمشیرش بر علیه امام باشه؟ اصلا نداریم چنین چیزی، امکانش نیست. اگر طور باشه که اصلا نفاق، بعدم نفاق خوب چه، امام قلبی که درش نفاقه چجوری میتونه با امام باشه؟ نمیتواند با امام باشه، قلبشون با امام بود شهدای کربلا، لذا شمشیرهاشون هم در خدمت امام بود. ما اگه میخوایم با قلب، چرا قلب رو اول میگه؟ حسین جان ما تو رو اجابت میکنیم، فقط اجابک به قلبی و سمعی و بصری، به قلبمون تو رو میخوایم اجابت بکنیم، یعنی قلب ما باید مملو از محبت امام حسین علیه السلام باشه. اگه قلب تحت تو جامعه کبیرم داریم قلبی لکم مسلم، قصلا قلب ما تسلیم شماست، آب تو دلت تکون نمیخوره، هرچی میخواد باشه، یار تیغ بارد در کوی اون ما گردن نهادیم الحکم لله، هرچی میخواد باشه، قرص و محکم میمونه پای کارش. اما قلبی که مریضه، قلبی که درش غیر وجود داره، آیا این قلب میتونه یاری بکنه حجت خدا رو؟ آقای گودرزی ببخشید محضر شما، میتونه یاری بکنه؟ نمیتونه یاری بکنه. لذا این یه اعتقاد انحرافی فرزدق، بعدم پیدا شده بعضی هم بهش استناد هم میکنن. نه خیر، فرهنگ اصیل قرآن و اهل بیت این نیست که شما قلبت با امامت باشه ولی شمشیرت و عملت و لسانت بر علیه امام باشه. ما تو دلمون بگیم حسین ما تو رو دوست داریم، ولی بریم دنبال مخالفت با امر ابا عبدالله الحسین، در دوستید باید شک بکنی. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، است دروغ محضه. بگیم حسین جان ما نوکرتیم، ما غلامتیم، اما یکی از فرامین امام حسین علیه السلام رو ما اجرا نکنیم. این دروغه، دروغ بزرگی هم هست، غیر قابل بخشش هم هست. و این اعتقاد فرزدق بوده، گفت حسین قلبای اینها با توست ولی شمشیراشون بر علیه تو هست. نه، اگه ما میخواییم به قلبمون امام رو یاری بکنیم، خود به خود این مرکز فرمانده اینقدر قوی هست که دست و پا و سمع و بصر و حتی رگهای بدن ما هم در خدمت ولی خدا قرار میگیره. همه اینها میشن حسینی، مسیرشون تو مسیر و اتوبان امام حسین علیه السلام قرار میگیره، دیگه تو راهای متفرقه ابدا نمیرن، چون قلب پذیرفته این موضوع رو، این قلب تسلیم است در برابر امامش. حالا یه قسمت کار بعد، امام وقتی اخبار کوفه رو گرفت از فرزدق، گفت آقا اینا خارج نشدم مگر این که دیدم همه دارن مهیا میشن به جنگ با تو حسین. یا ابا عبدالله، مهیا شدن یعنی اسباشون رو زین کردن، یعنی اینها آمدن نعل زدن به زیر اسباشون، شمشیرهاشون، یک نفرم رفته سه شعبه سفارش داده است که بیاد. یا ابا عبدالله، فرزدق گفت اینا همه دارن مهیا میشن به جنگ با تو، مهیا شدن به جنگ با ابا عبدالله الحسین. یه صلوات عنایت بفرمایید. سلام علیکم جان، خوش آمدید، بفرمایید. خواهش میکنم، تکیه بدید جان، عزیز نشید. ما عزیزتیم، نه شما. یه صلوات دیگر عنایت بفرمایید. اکرام شما بر همه ما لازم و واجب است. شما یه سردار سیاسی نیستید، یک رجل سیاسی، شما سردار قلبا هستید. اون موقعی که وقتش بود و الحمدلله جانتون رو گرفتید، کف دستتون و رفتید، ما تا عمر داریم باید مدیون همه رزمندگان، جانبازان، ایثارگران باشیم و تمام قد باید در خدمت اینها انشالله باشیم. داره اخبار رو میگیره و امام اخبار رو از هر کس که میگرفت بلا فاصله امام بیان میکردن. این خورجین ها رو گفت فرزدق، من که نمیخواستم بیام، اینها منو دعوت کردن، اینا گفتن بیا. اینا ببینید، امام خیلی جاها این خورجین ها رو ریخ و مردم نشون داد. خودت داری میگی فرزدق خارج نشدم از این کوفه مگر این که همه مهیا شدن برای قتل ابا عبدالله الحسین. یا ابا عبدالله. و وقت میدونید فرزدق از امام چی سوال کرد؟ فرزدق هم از امام سوال کرد، گفت حسین تو کجا بودی؟ شما داری کجا میریم؟ حیام حج، هنوز حج شروع نشده، اولین منزل یا نهایتا دومین منزلی که از مکه خارج شدن. امام چی گفت؟ و فرزدق اینا من رو دعوت کردن، منم آمدم. فرزدق اینها قصد داشتن حرمت خانه خدا رو بشکنن و خون من رو در حرم امن الهی بریزن، بچه های من رو، من با زن و بچه آمدم زیارت خانه خدا، خانه ای که همه درش امن هستن، زبانم لال، حیوانات در حریم کعبه در امان هستن. و از اینا همین بچه های همونا هستن که در حریم خانه خدا امسال این همه جنایت کردن، اینا هم بچه همونا هستن. نمی فهمیدن که معنای حج یعنی چی. خیلی من دلخورم از این تفکر فرزدق. خودت گزارش کوفه رو میدی، بعد پسر زهرای مرضیه داره برای توضیح میده، میگی میخواستن منو ترور بکنن، به خاطر این از خانه خدا خارج شدم. و وقت میدونید چه کار کرد؟ چند تا سوال حج پرسید و گفت خدا حافظ، رفع حج به جا بیاره. الله اکبر از این جهالت. امام برای این جهالت ها قیام کرد. نه حالا یه دوتا سگ یزیدم ببره با خودش بازی بکنه، این نبود. اینا دیگه از آثار همون سنگ بنای کج بود که گذاشته شده. رفت زیارت، رفت حج به جا بیاره. آی اون حج بدون ولایت گرد بتخانه گردیدن است. آب برداشتن از چاه زمزم بدون ولایت شراب خوردن است. رمی جمرات بدون اذن امام سنگ زدن به ابلیس نیست، بلکه ابلیس رو در آغوش گرفتن است. چه رمی جمراتی وقتی امام نباشه؟ در سعی چه کوشی چو از مروه صفا رفت؟ لذا امام سجاد چه فریاد برآورد در مسجد اموی؟ فریاد زد مردم انا ابن مکه و المنا، انا ابن زمزم و صفا. مردم من پسر مکه و منا هستم، اما حرم را از حرم بیرون کردن، نذاشتن که امام حسین در حرم بماند. ای کاش که فقط بیرون کردن بود. اینقدر اینها رو راندن 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 تا در یه سرزمین اینها رو زمین گیر کردن. اینقدر معرکه رو تنگ گرفتن چند روز. آیون میدونید که شب هفتم شب بستن آب به روی خیمه های ابا عبدالله دیگه. از امشب آب رو بستن، از فرد آب جیره بندی می شود در خیمه ها. تا اون تعداد مشک مختصری که شب عاشورا رفتند آوردن، مگه جوابگوی این بچه هاست؟ مگه جوابگوی این زن و مرده؟ هر چه که تونستن انجام دادن، رحم به هیچ کی نکردن، از آب هم مزایقه کردن. کوفیان خوش داشتن حرمت میهمان کربلا، اقل پذیرایی از مهمان یه شربت آبه، یه شربت آب. اما نه تنها این جرعه آب رو دریغ کردن از بزرگا، آبا مردانش از پا افتاده بودن. لذا در میدان نبرد علی اکبر اشتدا زد، بابا تشنگی دارم میمیرم، من دیگه نمیدونم علی اصغر چه بر او گذشته است. که وقتی امام حسین آمدن میرفتن میدان، میامدن یه تکبیر میگفتن، اهل خیمه میفهمیدن هنوز پسر پیغمبر روی پا ایستاده. جنگ میکرد، میامد نزدیک خیمه ها، میگفت الله اکبر، زنا همه میگفتن الله اکبر، اهل خیمه بچه ها خوشحال که آقا آمده. یه وقت امام حسین آمدن، دیدن هیچ کی به استقبال نیامد. حرف من اینه نکنه از پشت حمله کردن به خیمه ها. از اسب زمین آمد، رفت دید که همه زنها جمع شدن در خیمه رباب. چه خبره؟ گفتن آقا نمیدونیم، این بچه آرام نمیشه، قرار نداره ای بچه. که انه با زبان بی زبانی میگه بابا شنیدم گفتی هل من ناصر ینصرونی، یه حرامزاده ای سنگ به پیشونید زده، من علی اصغر دستم. آقا گره گفت میبرم سیرابش میکنم و بر میگردم، موج مزن آب فرات. چرا؟ اصغر من تشنه لبه.